وقف توی تجارت و فلج شدن گمرکات ایران یکی از اهداف دشمن تو جنگ ترکیبی اخیر بود. اما دشمن حساب ایرانی بودن ما رو نکرده بود. در 40 روز جنگ تحمیلی فقط از طریق گمرک شهید رجایی بیش از 600 هزار تن کالا ترخیص شد و با وجود آسیب‌های جدی به زیرساخت‌ها هیچ گمرکی فعالیت خودش رو متوقف نکرد. این حجم بسیار بالا رو باید مدیون ملوانان و ناخداهایی باشیم که روی کشتی‌های باری به جابجایی کالاها مشغول. در کنار اون بیش از 60 هزار دستگاه کامیون در طول 40 روز با همتی بزرگ کالاها رو تخلیه و منتقل کرد.
اگر درخواستی از ما کامیوندارا و راننده ها بشود، با قدرت و با تمام سرعت به بنادر و جاهایی که برای ما انتخاب میکنن رو حرکت خواهیم کرد و نمیذاریم کمبودی در جامعه ما احساس شد.
کامیوندارانی که قبل از جنگ 12 روزه مطالبات به حقی داشتند، اما به محض شروع جنگ تحمیلی دوم و سوم با وجود همه تهدیدها نگذاشتند وقفه‌ای در امر حمل و نقل کالاها در کشور بیفته. با وجود دو مقطع جنگ تحمیلی در داخل کشور شاهد رشد 6 میلیون تنی در جابجایی کالاها بودیم.
شما میدونید قبل از این جنگ 12 روزه یک اعتراضاتی داشتن کامیوندارا.
بله.
وقتی به جنگ رسیدیم ما، رژیم برای اینکه یک زهر چش بگیره به اصطلاح خودش، اومد تو جاده خم یک کامیون رو با پهپاد زد.
عجب.
به شهیدم دادیم. او منظورش کالاسی می‌خواست بگه که اگر که شما بیاید همکاری کنید یا کار انجام بدید، مورد ضربه من قرار می‌گیرید. چون قبلش هم یک اعتراضاتی داشتن، فکر می‌کرد که اینها
که رو بقیه هم اثر بذاره.
بقیه هم اثر بذاره، یعنی حالت وحشت ایجاد کنه.
آره.
ولی نمی‌دونه کامیون داره ما غیرت داره.
اوضاع داخل شهر هم همینطور بود. رانندگان اتوبوس‌های بین شهری و شهری و همچنین رانندگان قطار و مترو نقش بسزایی در برقراری آرامش در کشور داشتند. در شهری مثل تهران که هر لحظه ممکن بود اتفاقی بیفته، این رانندگان بودن که با شجاعت تمام سر کارشون ایستادن و کار مردم رو زمین نگذاشتن. حتی در بسیاری از شهرها با توجه به حضور مردم در میادین و راهپیمایی‌های وحدت آفرین، راننده‌ها وظیفه جابجایی مردم رو داشتن و در ترافیک‌های بیشتری هم منتظر می‌موندن، اما صبورانه به وظیفه خودشون عمل کردن.
مردم هم بالاخره باید کمک کنیم، دست به دست هم بدیم و برای خاک و وطنمون مقاومت کنیم.
مردمی که ما داریم یه جای دنیا نداره با همه این شرایط، ولی بازم هنوزم که هنوزه پشت همه چی هستم.
از روز اول ما اصلا داریم کار میکنیم و الانم که از امروز به ما گفتن باید رایگان کار کنه، برای ما برگم چسبون نمیشه.
خدمات رسانی میکنیم به ملت ایرانمون، با افتخارم کار
میکنم. اما یک خواهش از مسئولین که میدونم این برنامه رو در صبحها حین رفتن سر کار گوش میدن. کامیونداران مطالبات به حقی دارن و نیازمند رسیدگی هن. اونا زمانی که کشور بهشون نیاز داشت پای کار بودن و الان مسئولین باید پای کار رسیدگی به مطالباتشون باشن. رانندگان شهری به خصوص در شهر تهران هم به شدت استحقاق اینو دارن که توجه بیشتری بهشون بشه و پاداشای خوبی از طرف مسئولین زیرآب دریافت کنن. این روزا ما و به خصوص مسئولین باید حواسمون بیشتر به کسایی باشه که در روزهای جنگ حواسشون به کشور و مردم.
خب صبح خیر، امروز روز داستان بود. میخواستم بهتون بگم که آقا تو زندگیتون کجا اصلا داستان شد؟ اینم بد نیست بنویسین. حالا قبلش بهتون گفتم که مهمترین داستان زندگی شما چیه، بعد اینو بنویسیم به ما 3881 و بعدش حالا اگه دوست داشتین بگین که کجای زندگیتون یهو داستان شد. نوشته که آقای طالبی چرا قشر راننده را میبری زیر سوال؟ لاتی باید حرف بزنی. حالا شما شاید عزیز راننده کامیونه سلام سلام عزیزم خوبی؟ لاستیکم باد داره؟ آقا راننده های هرچی فامیل داریم رانندن لوتی اینجوری داشمشتی حرف میزنن. حتی رو شاید نفس جدید، ولی خب کلن اصلا ما ران اصلا راننده جاده چون مرده خب، و شما دیدین تصادف که میشه راننده بیابون نگه میداره، نمیدونم ماشین خراب میشه نگه میداره، نمیدونم اصلا خیلی اصلا مرامشونه دیگه. خب بعد ما هم عادت کردیم مثلا مرام و معرفت و لحنشون اینجوری لوتی بگیم، اینجوری داشمشتی بگیم اینا. حالا به هر حال یه تعدادی از عزیزان هم هستن که ادبیاتشون اینجوری نیست، شاید نسل جدید اصلا اینجوری نیست، نمیدونم. نوشته که عاقبت همه بخیر یا علی مدد، نوشته که مدد زغیر تو ننگ است یا علی مدد، از خداوند برای همه خوب میخوام، انشالله که چشم بعد از همه دور باشه. و سعید هستم راننده پیشوا ورامین، اینو بهم گفته. بعد گفته که استام مشتری می اومد میگفت مشتری رو بیگیبل نکن، خانومم مشتریم بود باهاش آشنا شدم گرفتمش، الانم 20 ساله که ولش نکردم، همیشه هم گفتم حق با مشتریه. به به آقای یوسفی گلبهار خوشگل نوشته بودی آقای یوسفی. بعد دیگه نوشته که پیمان جون خوبی، خیلی وقت پیام ندادم، خدایی خیلی دلم واسه تنگ شده بود، داستان زندگی از وقتی مینیبوس رو فروختم شروع شد. علی از مشهد راننده مینیبوس، یعنی الان دیگه علی از مشهد راننده مینیبوس نیستی؟ اما چون باز نوشتی راننده مینیبوس. نوشته که آقا اونی که گفته ما راننده ها اینجوری لوتی حرف نمیزنیم اشتباه کرده، به خاطر اینکه ما عشقمون اینه که وقتی هم ماشین پیاده میشیم میخوایم زدیم بغل ماشین ناهار بخوریم همش میگیم داشمتی خسته نباشی، چقدر مونده، چقدر داری، چی داری، از این کمه بشه داشت بایی ما شما چشمایی. راننده اف ام FM 13 از آمون، ما هم تو واقعا راننده FM هستیم، تو ما FM 88 هستیم، ما راننده FM 88 هستیم. بچه سلام صبح خیلی، عمو مجید از کرج، مهمترین قصه زندگی من دخترمه بارانا. آقای طالبی عزیز و دوست داشتنی صبحتون بخیر، امیرحسین قرایی هم از مشهد، به اتفاق همسر جانم سید فاطمه سید عطیه کاظمی از حرم امام رضای جان نایب الزیاره شما هستیم و داریم میریم سر کار، ایشون همیشه از جلوی بارگاه حضرت رضا علیه السلام رد میشه. نوشته سلام داشت پیمان، هر روز که از املش میرم انزلی سر کار یه مدت که نبودی انگار یه چیزی کم بود، دمت گرم امیرعلی از املش. باش امیرعلی مخلصم، قرار داری نویسی امو دیگه، امو امیرعلی. آها اونایی که حالا تازه دارم بارو بیچان امروز امو امو دایی امه خاله با اسم کوچیک. نوشته که آقا دیروز پیام منو نخوندی دلخور شدم، حسین نامداری از برامی، ببخشید حسین آقا، به خدا اینقدر تعداد زیاده شما هم جای من باشی باز میگه آقا باز دمت گرم، مثلا از بین این همه با اینا انتخاب میکنی میخونی. در حال نوشته آره داش مهتی احتمالا نخودسیا داره. چی؟ داش مهتی احتمالا نخودسیا داره، نمیدونم. نوشته داشت میمان داستان خودت از اونجا شروع شد که گوشی رو دزدیدن. شروع نشد، یکی از قصه های جنایی زندگیم بود. داستان زندگی من اون دو نفری بودن که سوار کردم. میدونین که یه روز صبح من داشتم میرفتم یه دو نفر بشه که تو رو خدا بخانید بدان بخانید بدان چیه نوشه نوشه بدان کسی از نیروهای شهرداری فهواشو میخونم، نیروهای شهرداری هستن، شهرداری کرمانشاه. بعد نوشتن که خیلی این روزا زحمت کشیدن در روزهای جنگ، چه جنگ 12 روزه چه این جنگ، بسیار زحمت کشیدن ولی هنوز روزمزد هستیم و ما رو سر و سامون نمیدن. گفته تو رو خدا بخون عزیزان ما در شهرداری کرمانشاه. والا متاسفانه الان تاکسی اینترنتی که سوار میشیم خیلی هاشون با سابقه های خیلی بالا توی مجموعه های کار میکردن، توی شرکت های خصوصی کار میکردن و الان نمیخوام بگم تاکسی اینترنتی بده ها، میخوام بگم این عزیزان به هر حال سر یه کاری بودن 14 سال 15 سال. دیروز یه دوستی من آورد گفتش که من 16 سال سابقه کار در فرودگاه دارم، مثل اینکه توی که شرکت خصوصی، و بهمون گفتن که شما برو زنگ میزنیم به ترمقه اوضاع خوب شد دوباره بیا قرار داد ببن. این خیلی وحشتناکه، این تعدیل نیروهایی که ما داریم میشنویم اصلا اتفاق خوبی نیست که هیچ، خیلی تلخه، خیلی تلخه. نوشته داشت پیمان دورت بگردم خدا نکنه. نوشته پیام من همیشه کامل نمیخونی. چرا چرا آخه ببین الان نوشتی نوشته کامل نمیخونی بعد شرمنده اشتباه میخونی. دوست میدارم عمو پیمان. ببین معلومه که زرمشین چیز مینویسی، زر سخت مینویسی، یه دور خودت بخون. سعیدم راننده پیشوای برامین، ولی اشکال نداره آدم پشت فرمون وقتی تایپ میکنه همینه دیگه. فرزاد از آباده در راه اصفهان به خمینی شهر، بخونم اون پیمان راننده بنز تک. چه امروز چه خبره، همه راننده های ماشین سنگین. بعد داشت پیمان داستان منم اونجا شروع شد که از ته دل از خدا خواستم و شد اونی که الان هستم و خدا رو شد. و واقعا یکی از داستان‌های جذاب زندگی اینه که آدم وقتی که کودک، وقتی نوجوونه، برای خودش یه داستان تخیلی ترسیم میکنه و انگار که داره یک آرزو رو به صورت یه داستان تخیلی روایت میکنه و قشنگی ماجرا، اوج اون داستان اینه که یهو چشماتو وا میکنی و اون داستان دیگه تخیلی نیست، تبدیل به داستان واقعی زندگی شده و بعد یه نگاه میندازی میگی که انگار یک رمان تخیلی خوندم و الان دارم با چشم میبینمش. این روایت کساییه که از ته دل یه چیزی رو خواستن، یه جایگاهی رو خواستن و حالا الان دقیقا همونجا.
آخه این حالو ببین، من دیوونه همین ثانیه واسط میمیرم، قربونت برم برا چی خسته واقعا، بده دستاتو بگیرم، بیا دستاتو بگیرم. وای نگاهت مثل چشمک زدن ستاره، وقتی میخنده دلم چه حالی دار. وای نگاهت مثل چشمک زدن ستاره، وقتی میخندی چشات چه حالی داره. عزیزم قصه نخور، فردا برای ما دوتاست، خوابی که دنیا برامون دید
آخه این حالو ببین، من دیوونه همین ثانیه واسط میرم. آخه قربونت برم، برای چی قصه باقم، بده دستاتو بگیرم، بیا دستاتو بگیرم. وای نگاهت مثل چشمک زدن ستاره، وقتی میخنده دلم چه حالی داره. وای نگاهت مثل چشمک زدن ستاره، وقتی میخندی چشات چه حالی داره.
و اما در بخش دوم دکتر علی ودایع، سلام مجدد.
سلام مجدد.
شما دیدم که با بچه ها صحبت میکردین، خبرگزاری های معتبر مختلف رو داشتین، اخبارش رو بهتون بهشون میگفتین و اینا، یه سری گزارش هایی که نوشتن. خیلی ها فکر میکنن که اینایی که منتشر میشه مثلا جعلیه، مثلا بعضی خودشون میان مینویسن، در صورتی که اینا همش سایت های بین المللی میتونن برن ببینن دیگه، خبرگزاری. آره دیگه. آره.
خب گزارش گاردین رو امروز بخوایم ورق بزنیم، گزارشی که امروز منتشر کرده درباره این هستش که استراتژی طرف مقابل به ناچار متأثر از رفتار ایران از به نوعی حملات برق‌آسا به صبر و انتظار به نوعی تغییر روی کرد داده. این گزارش صراحتاً داره میگه بعد از 8 هفته از آغاز حملات امریکا علیه ایران، تغییرات بنیادینی در سیاست خارجی و رویکرد اونها در رابطه با ایران به نوعی قابل مشاهده هست. نویسنده این گزارش داره اشاره میکنه به این که امریکایی‌ها دارن تلاش میکنن از اقدام نظامی ضربتی به فرسایش به نوعی تغییر رویکرد بدن. یه گزارشی رو ظرف چند روز اخیر داریم در نشریات آمریکایی می‌بینیم، اون همین هستش که تهران دکترینی شبیه دکترین هوشیمین استفاده داره می‌کنه، روی کردی که ویتنامی‌ها در جنگ با آمریکا از
هوشیمین
هوشیمین استفاده می‌کنه، روی کردی که طرف مقابل رو به نوعی به چالش کشیده بود. گزارش گاردین در رابطه با بحران تنگه هرمز اشاره می‌کنه به اینکه تهران از یک وضعیت ویژه ژئوپلیتیکی تونسته بر تأثیر گذاری در حوزه انرژی در حوزه مذاکرات بهره گیری کنه. البته گاردین اشاره میکنه و از آن میکنه به شکافهای بین المللی. خب ما به تناوب صحبت کردیم درباره اختلافات فراتلانتیکی، اما در نگاه نویسنده این گزارش وضعیت ویژه این هستش که انشقاق در ناتو یک وضعیت ناخوشایندی است. دیفنس نیوز هم یک گزارشی رو داشت از این منظر، این گزارش رو خدمت شما دارم عرض میکنم که بحث نظری درباره رفتار مد من مرد دیوانه هنوز داغ هستش. دیفنس نیوز داره اشاره میکنه به این که اقدامات، اینم من سعی میکنم عبارات همین گزارش رو استفاده کنم، اقدامات قلدر معابی امریکا در برابر ایرانی ها با آن دستاوردی که واشنگتن میخواست تا کنون نرسیده. این گزارش داره هشدار میده به ترامپ که مدل رفتاریش در مقابل ایران میتونه خدشه به حیثیت خود امریکایی‌ها و در نهایت چالش نظری مد من منجر بشه. این یک گزاره وجود داره درباره مرد دیوانه تحت این عنوان که چوب گلف را بالای سرت بچرخون و دشمنت را تهدید کن. این مسئله ای که این گزارش داره اشاره میکنه که چوب گلف ترامپ به نوعی داره میشکنه به نوعی در تقابل با ایران، مسئله ای که وجود داره به شکل ویژه ما شاهد دیروز، حالا ظرف روزهای اخیر هم درباره مهسول صحبت کردیم.
بله بله.
همچنان کلید واژه‌ای هستش که در کانون توجه رسانه‌های آمریکایی هست. طرف مقابل داره تلاش میکنه با یک ابهام، با یک چند وجهی صحبت کردن و همون بازی سیاسی دونالد ترامپ به گونه‌ای رفتار کنه که تاباوری ایران رو در معرض تهدید قرار بده.
و به حال این روزها روزهای حساسیه که داره میگذره و نگرانی و چالشی که این روزا درگیرش هستیم این اوضاع اقتصادیه که هی مدام هم داره متاسفانه بدتر میشه. حالا این اخراج‌ها و تعدیل نیروها و عدم پرداخت حقوق مردم هم میتونه مزید بر علت بشه. امیدواریم که هرچه زودتر اوضاع به یک ثباتی برسه و این هر کسی که الان داریم میبینیم به حال تحت تاثیر قصه های جنگ و قصه های سیاسی اوضاع اقتصادیش هم تحت شعاع قرار گرفته و حتما اگر که به یک سر و سامانی برسه، به یک تصمیمی برسه که اول از همه عزتمندی ملت ما حفظ بشود، به تبعش حتما اوضاع اقتصادی هم آرام آرام به ثبات خواهد رسید.
در بحث تاب‌آوری، بحث انسجام ملی، اتحاد ملی، فرایندهایی که در رابطه با گروه‌های سیاسی ما داریم مشاهده می‌کنیم و به موازات اونها موضوعی که شما اشاره کردید، در حوزه اقتصادی تضمین کننده این هستش که ما در مقابل دشمن بتوانیم اون خواسته های خودمون رو به نوعی مطالبه کنیم.
بله، متشکرم آقای دکتر ودایع.
یک لحظه من گیلان شم، من دم به دم تهران شوم، در حافظ شیراز و من با غالی کرمان شوم، در یزد و با یزدان شوم، با رستم سیستان شوم، زان شوق آن نصف جهان در آن تمام جان شود. لبریزم از تبریز او، ایلا به روح انگیز او، خاری رود در پای او، ریحان شود همراه هرمزگان شود، هم رنگ او الوان شود، مشهد شود، زنجان شود، البرز و خوزستان شود، من در گلستان اشکهی
مهمترین داستان زندگی شما چیست؟ کجای زندگیتون یه داستان شد؟ اینا دوتا سوال مجزاست. میثم از تهران گفته هیچ وقت تو برنامه های آقا پیمان پیام من خونده نمیشه، من ترجیح میدم هفته های شما فقط شنونده باشم، مشارکتی تو برنامه نشه. حالا دیگه الان عدل در اومد. نوشته که پیمان جون، بهترین قصه زندگی من از اون زمانی شروع شد که چند تا نقطه نوشته، اجازه بدین بعد که دیدیم همو برات تعریف میکنم. الان وقت نمیشه. عمو علی از نوع ابتهیش، عمو علی داره جبران میکنه داستان اون دو نفری که من سوار کردم. خب آره، داشت خودمون این کاره ایم. نوشته که داشت پیمان، یکم از گرونی بی سابقه اقلام و جنس و از ارزونی کرایه های تاکسی اینترنتی بگو. علی زمانی از جنت آباد، تاکسی اینترنتی خیلی هاشون معترض هستن به این قضیه که کرایه هاشون با توجه به تورم، خب حالا اگه مثلا تورمی نبود این عزیزان هم حتما اعتراضی نداشتن، ولی وقتی که مثلا یه چیزی دو برابر میشه ولی مثلا کرایه یه چیزی مثلا 100% میره روش ولی کرایه اینترنتی مثلا 10% میره، خب این انصاف نیست. به تبعش حقوق ها هم همینطور، حقوق ها همینطور، وقتی که 100% یه جنس گرون میشه حتی 200% گرون میشه و مثلا حقوق روش 20% میره و این توازنی نداره و این عدم توازن اذیت کننده است. جوان ایرانی، آقا پیمان خیلی خوشحالم که صدا تو میشنوم. زندگی من سر تا پا داستانه. همراه همیشگی شما دایی مهدی هاشمی، راننده کامیون از توجردی استان فارس، نوشته ما راننده ها همیشه پاکار ایران هستیم. تازه اون دو نفر رو یادم رفته بود، باز یادآوری کردی. فکر کنم تو این مدت از کل مردم تهران میپرسیدیم میفهمیدیم قضیه چیه، بالاخره یکی پیدا میشد دیگه. حالا واقعا خیلی ها منو مثلا میبینن تو خیابون میپرسن و میگن آقا اون قضیه اون دو نفر، میگم واقعا فرصت نشده هر بار خواستم بگم. داشت پیمان از قیمت ماشین خبر داری؟ داستانی شده ها. سینا حسین‌پور از تهران، بله بله بله. پیمان، شما و خانم جعفرپور و وحید رونقی هیچ وقت پیام منو نمیخونید. محسن رسول نژاد از کرج، ولی من از بین این دو تا خوندم دیگه. حتی این هم یه ترفندی شده، اینجوری می نویسین که ما رو تحریک کنیم بخونیم. بعد گفته که مهدی دینقبادی راننده تریلی از آب یک، بهترین قصه اینه که هر روز چشام با میشه و صبح زیباشو می بینم و اینکه داداش ما خودمون کلن خود داستانیم. بعد یه دوستی هم گفته که داستان از یه جایی شروع شد که مهندس منوچهریشون مدیر کل چی؟ داستان از جایی شروع شد؟ نمیدونم یعنی چی. محمد رضا رزاق‌پور راهداری رودبار جنوب، احتمالا داستان از جایی شروع شده که مهندس منوچهری مدیر کل راهداری اونجا شده. احتمالا مدیر خوبیه که اینجوری نوشین اسم و فامیلتون هم نوشین، چون قطعا اسم و عدد خودتون معرفی نمی کرد. نوشه روز قصه رو بعد به آقای حکایتی که تمام کودکیمونو ساخت تبریک گفت. بله بله آقای حکایتی. و داشت پیمان، داستان از جایی شروع شد که تو حین جنگ تاکسی برقی بدون پلاک دادن، از اول جنگم تا الان درآمد نداریم، قسطامونم باید پرداخت بکنیم، پلاک هم هنوز نیومده. محمد دوستدار، راننده تاکسی برقی. مهمترین داستان زندگیتون چیه؟ پیمان جان، داستان از باجان آقام شروع شد. داریوش غلامی گفته. یه دوستی هم گفته عمو پیمان چرا پیام منو که اول برنامه دادم نمیخونی؟ خاله خانوم صادقی از باقرآباد قرچک. دیگه هم پیام نمیدم. اما من که بهتون گفتم اگه مثلا پیام میفرستین یه مثلا 2-3 دقیقه خونده نمیشه، 5 دقیقه خونده نمیشه، مجدد باید ارسال بکنید، به خاطر اینکه ما هی به روز رسانی میکنیم و پیامهای قدیمی میره زیر. هفته صبح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.